خب همراه ما هستید در برنامه ایران با رادیو تبیین. سپاسگزاریم همچنان از شما بزرگوارانی که ما رو همراهی میکنید در پویشی که داریم و ازتون خواستیم که هر تعدادی مایلید الله اکبر نذر کنید برای ایران و برای شهیدانی که خونشون در سرزمینمون به زمین ریخت برای اینکه امروز در آزادی و استقلال زندگی بکنیم. و خب در طول برنامه به نام ایران تا حوالی ساعت 9 صبح که در خدمتتون هستیم با کارشناسان مختلفی انشاءالله ارتباط تلفنی خواهیم داشت و صحبت خواهیم کرد در مورد پیشرفت‌ها، در مورد قله‌هایی که در اون هستیم و در حقیقت ارتفاعاتی که داریم طی می‌کنیم برای رسیدن به قله. و افتخار دارم که در اولین بخش از برنامه امروز گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمود تولایی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران، که در بخش راهی که بیموده ایم در مورد پیشرفت‌های علمی و فرهنگی با ایشون گفتگو بکنم. آقای دکتر تولایی سلام، صبح زیباتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و هزاران درود بر شنوندگان فرهیخته‌ای که در این صبح بامدادی شنونده این برنامه هستم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر که همین ابتدای برنامه به ما پیوستید و صدای زیبای شما رو میشنویم. خب در مورد پیشرفت‌های علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی و اجتماعی حرف بسیاره، اما بریم به موضوع تخصصی شما یعنی بیوتکنولوژی بپردازیم. در مورد انجمن بیوتکنولوژی اگر ممکنه برای ما توضیحاتی بدید و بعد بریم در این شاخه ببینیم که امروز وضعیت کشورمون در چه محدوده ایست، چه موفقیت هایی کسب کردیم و چه راهی رو انشاءالله پیش رو داریم.
بله، خب انجمن بیوتکنولوژی هم یکی از انجمنهای حوزه بین رشته ایست که در تقریبا 3 دهه پیش در ایران تأسیس شد و دانشمندانی که متخصص از دانشگاه‌های معتبر دنیا بودند دور هم جمع شدند با عشق به ایران، برای کار به ایران در واقع فعالیتشون رو شروع کردند. در این زمینه در کشور ما خب دوره‌های ارشد و دکترا راه اندازی شد، فارغ التحصیلان زیادی تربیت شدند و امروز ما در این حوزه هم همچون سلول‌های بنیادی و انرژی هسته‌ای نام‌آفرین هستیم و خوشبختانه بارها و بارها در سخنان مقام معظم رهبری به عنوان مصادیق پیشرفت با تکنولوژی هم نام برده شد. اما من در این حوزه یک توضیحی رو بدم که هزاره سوم هزاره تلعلع نوآوری‌ها و فناوری‌ها بود. کشفیات جدید بشر تو هر رشته‌ای صحنه عمل رو به کلی تغییر داد. یعنی وقتی که بشر موفق شد بر داده‌های ژنوم و ساختار ژنتیکی آگاهی پیدا بکنه، تغییرات اساسی در خیلی از موضوعات به وجود اومد، از جمله تغییر کلی در پزشکی و پزشکی متداول. امروز به سمت پزشکی مولکولی و پزشکی فرادقیق در حال حرکته. همینطور که شما شاهد هستید تحولات در حوزه ارتباطات همه معادلات ارتباطی گذشته رو تغییر داد. پست و تلگراف و تلفن و اینا همشون دیگه از ماشین زمان عبور کردند. این به عنوان یک نشانه ایست که فناوری‌های جدیدی که ظاهر میشن مثل یک آبشار جاری میشن و همه معادلات رو تغییر میدن. پس اگر میخوایی بمانی، اگر میخوایی عزت و اقتدار داشته باشی، باید همگام با پیشرفت‌ها در جهان شرایط رو باور کنی و تو اون زمینه و تر همون راستا اقدام بکنیم، نوآوری بکنیم تا اون عزت و اقتدار با ماندگاری ما قرین بشه. امروز میدونید دنیای اپلیکیشن های گوناگون عرصه سلامت هم با ابزار سلامت دیجیتال امروز خدمت رو از دورترین نقطه عالم تو درون یک اتاق عمل در یک درمانگاه در دسترس کاربر و اپراتورش قرار میده. امروز جراحی میکروسکوپی با راهنمایی یک استاد برتر از دور هم در واقع میسر شده و امروز همه این مثال هایی رو که من زدم مصادیقش در داخل کشور ما خوشبختانه ظهور و بروز داره. خب هر دوره ای از فناوری یه برندگانی داره، یه بازندگانی داره. برندگان کیا هستن؟ کسایی که به سرعت بپذیرن این تغییرات رو، بپذیرن این دانش و فناوری ها رو و سمت و سو بدن و در کشور تو اون راستا حرکت بکنن. بازندگان کیا هستن؟ کسایی که نسبت به این موضوعات با شک و تردید و با تأخیر بسیار ورود میکنن، لاجرم کشور خودشون و مردم خودشون به این فراورده ها و به این دستاورد ها نیاز دارن. اما اگر تو دسترس خودشون نباشه، وقت اون موقع العلم سلطان اینجا ظاهر میشه که اگه خودت دانش داشتی و همراه بودی و زبان برسر داشتی سلطانی، اگه نداشتی وقت باید زیر سلطه بری. بنابراین ما امروز یکی از نعمتهای بزرگ الهی سرمایه مغز هاست و سرمایه منابع انسانی است که ما خوشبختانه خداوند عنایت کرده از اون برخورداریم. اما در کنارش هم باید ببینیم که امروز تجارت مغز ها هم از مهمترین تجارت هاست. بنابراین اگر ما حواسمون به این موضوعات نباشه، وقت ممکنه به جایی برندگان این دوره از فناوری تبدیل به بازندگان فناوری بشه.
بله. چون سرعت تحولات خیلی بالاست آقای دکتر، درسته؟
دقیقاً سرعت تحولات بالاست و اگر ما نسل دانش و خرد ورز خودمون رو درک بکنیم و حمایت های لازم رو براشون انجام بدیم، خب سوار بر این در واقع اریکه دانش و فناوری میشیم. همینطور که شما نگاه میکنید مثلا یک کشور کوچکی مثل فنلاند، مثل سنگاپور، مثل اینا، شما برید بررسی بکنید سوابقشون قبل از ظهور آیتی، ببینید چه کشور فقیری بودن، ولی به سرعت اون قابلیت ها و تحولات رو پذیرفتن، به سرعت برش سوار شدن و کار کردن و امروز جزء کشورهای برتر در این حوزه ها هستن و اقتصاد بزرگی رو هم در اختیار دارن. بنابراین من عرض اولم اینه که ما در کشور خوب شروع کردیم، یعنی بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی دانشمندان دلسوز ظرفیت ها رو فعال کردن، کارهای خیلی خوبی انجام شد. منتها ما به ازای در واقع اون حجم سرمایه عظیمی که داشتیم، شاید مثلا نصفش رو تو این مسیر فعال کردیم، ولی با همه این نکته چالشی که من الان طرحش کردم، خوشبختانه ما در منطقه جزو برترین در واقع یا بگیم جزو سه کشور برتر منطقه هستیم و در جهان رتبه های بین 14 تا 17 رو در حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی به خودمون اختصاص دادیم. خب تو این بیوتکنولوژی ما چه کار میکنیم؟ خب اصلش اینه که در واقع یک دانش و فناوری هست که اگه بخوام یک تعریف خیلی مختصری براش عرض بکنم که شنوندگان عزیز در جریان تعریفش قرار بگیرن، اینه که زیست فناوری دانش و فن مطالعه و استفاده از قابلیت ژن‌های موجودات زنده برای تولید محصولات جدید هست. و اگر به دید گیاهی و کشاورزی نگاه بکنیم، مهندسی ژنتیک قله این فناوری است. در حوزه های در واقع دیگری که ما به این موضوع نگاه میکنیم، من اگر فهرستی از عناوین موضوعات کاربردی در این حوزه رو براتون عرض بکنم، ملاحظه خواهید کرد که ما امروز سلول درمانی، چه با سلول های بنیادی در واقع نوزادان باشه، چه سلول های بنیادی بالغین باشه، همینجور در حوزه ژن درمانی، اون سلول درمانی بود، این در حوزه ژن درمانیه که بخشی از این حوزه ژن درمانی ویرایش ژنیه، یعنی وقتی که یک ژنی در درون بدن دچار یک تغییر و متاسیم می شده که نتیجه اون منجر به یک عارضه یا یک نقص میشه، امروز دانش در واقع ویرایش ژنی از دانش‌های بسیار مهمیه که داره تبدیل به روش‌های درمانی میشه.
در یعنی همون ژن رو میشه تصحیح کرد آقای دکتر؟
بله، دقیقاً مثل یک جمله‌ای که توش یک کلمه‌ای با یک حرفی که تغییر پیدا کرده یک پیام خطا رو داره منتقل میکنه، با ژن درمانی میشه اون قطعه یا اون حرف تغییر یافته، اون متاسیم یافته رو اصلاح کرد، در سال آینده که بسیاری از بیماری‌های لاعلاج و صعب العلاج درمان پذیر میشه.
این الان در دنیا در چه وضعیتی است دکتر؟ یعنی
دنیا تقریبا 4 ساله که
عملیاتی شده و جواب گرفته،
موارد اپروف شدن، یعنی تاییدیه هم بهداشت جهانی رو در واقع سازمان‌های مرتبط رو گرفتن و هم این که در واقع ده ها پروژه کلینیکال ترایال یا ارزیابی بالینی فعال شده و شاید ما امروز بگیم که در یک حالت اوجگیری این حوزه از دانش هستیم.
اونقدر که من میفهمم آقای دکتر، واقعا به نظرم یک انقلابی رخ میده در، یعنی با پیشرفت این موضوع خیلی اهمیت داره و خیلی میتونه مؤثر باشه در، چون ساختار و پایه هر موجودی اون ژن‌ها هستن. اگر این ژن‌ها حالا ممکن هست که اصلاح بشه در موجود جدیدی، اما در موجودی که الان زنده هست اصلاح این ژن‌ها واقعا تعجب برانگیزه و اگر که عملیاتی بشه و به مرحله اجرایی برسه همطور که شما فرمودید، واقعا تحول عظیمیه در بحث ژنتیک و بحث درمان و اصلاح روندهایی که متاسفانه به خاطر استفاده از برخی غذاهای خاص یا شرایط خاصی که ما در محیط زیست تابع اون هستیم، متاسفانه این اختلال ها رو در ژن ها میبینیم.
بله دقیقاً، شناسایی این فرایند ها رو وقتی که روابط علی ژن ها رو درک بکنیم، یعنی بدونیم این بیماری که ظاهر شد ناشی از چه اتفاقی در فرایند طبیعی سازمانی این سلول اتفاق افتاده و فرایندهای منجر به آسیب شناسایی بشه، وقت این درمانهای هدفمند میسر میشه و امروز تو بیماری زوال عقل، پارکینسون، آلزایمر، کشف مکانیزم‌های فرافسفورگیری پروتئین‌های مغزی و بسیاری از حوزه‌ها کارهای بسیار ارزشمندی اتفاق افتاده. و من میخوام این رو عرض بکنم که در واقع درست بعضی از کشورها جلوتر هستن تو این موضوعات به دلیل سرمایه گذاری های بسیار سنگینی که شده. ما امروز سرمایه گذاری هایی کردیم و سرمایه گذاری هامون سرمایه گذاری کوچیک کوچیکه.
بله.
وقتی که در واقع میلیون دلاری سرمایه گذاری میکنی، خب تیم های بسیار زیادی همزمان فعالیت میکنن، رقابت شکل میگیره، بعضی ها زودتر به چرخه انتهایی میرسن و برخی دیرتر. ولی با همه این محدودیت هایی که ما تو کشور بالاخره تو همه زمینه ها داشتیم و طبیعی هم هست، ولی ما در حوزه کارتی سل تراپی یا ایمیون سل تراپی و سلول درمانی، خب توی برخی از بیماری‌ها که چاره درمان دارویی و شیمیایی نداره و داروهای های تک هم حتی نداره، ما امروز تو کشورمون کار داره انجام میشه و حتی بخشی از این درمان‌ها مثلا در بیمارستان محک در اختیار کودکان سرطانی قرار داره و در واقع داره این کارها صورت میگیره. میخوام بگم که فقط اون مرکز هم نیست، جاهای مختلفی وجود داره. بنابراین ما برای بررسی حساسیت ها و واکنش های دارویی، برای عارضه های ناباروری در مردان و زنان، مواجهه با سرطان ها، شناخت اون نقش و تأثیر دیابت و رژیم تغذیه و بسیاری از موضوعات دیگه، خوشبختانه فرصت های آفریده شده، پیشرفت‌های خوبی داریم. ما در حوزه گیاهان باز پیشرفت بسیار خوبی رو داشتیم. بسیاری از این در واقع گیاهانی که در معرض آفات و سموم قرار دارن با ایجاد در واقع مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها، خب به بذرهای بهینه‌ای داریم دست پیدا میکنیم، همطور که البته به طور طبیعی انتخاب طبیعی بدون این روش ها هم در کشاورزی جاری و ساریه، ولی یک تغییر همیشه بذر بهتر رشد میکنه و بذرهای نامطلوب حذف میشن به وسیله طبیعت انتخاب کشاورز و انتخاب محیط. اما یه تغییر ممکنه 10 سال طول بکشه تا از یه نسلی به نسل بعد بریم، ولی امروز قابلیت مهندسی ژنتیک این فرصت رو آفریده که همون تغییر که به طور طبیعی 10 سال اتفاق میفته بتونید در عرض یک سال این تغییر رو، یعنی همون ژن بهبود یافته یا اون ژن بیماریزا رو اونو غیر فعال کنی، یا بهبود یافته رو در بیان ژن فعال بکنی و بتونی دستاوردش رو و تولید انواع فراورده رو داشته باشی. وقتی بذر خوب، وقتی در حوزه دارو اون سویه خوب رو به دست آوردی، خب همون سویه میره در داخل بایوریاکتورهای تولید دارو، مثل واکسن ها، مثل حالا داروهای های تک مختلفی که داره به شکل نوترکیب تولید میشه و در واقع اینها با یک مزیت بهینه‌ای در دسترس کاربران قرار میگیره. بنابراین باز عرضم اینه، ما خوب حرکت کردیم، ولی قابلیت جهش در این مسیر رو در کشور خودمون داریم و باید هم دانشمندانمون رو قدر بشناسیم. ما منابع و ذخایر متنوع ژنتیکی در حوزه گیاهان دارویی، در حوزه کشاورزی، در حوزه منابع معدنی، امروز بیوتکنولوژی قادر هست با فرایندهای کم هزینه تری و بدون تخریب محیط زیست معادن حتی کم عیار رو در واقع استخراج معدنی داشته باشه. ما امروز قادر هستیم با کمک تجزیه‌گرهای زیستی که ریس سازواره ها یا میکروب های مفید محیطی هستن، بهیافت زیستی و بازیافت زیستی داشته باشیم و در واقع به جای اینکه آلاینده ها به سطح محیط زیست ما جاری و ساری بشه، با کمک تکنولوژی های زیستی یا بیوتکنولوژی باکتری های نفت خوار، باکتری هایی که آلودگی های صنعتی رو در واقع دریافت میکنن و تجزیه میکنن و مواد ساده تر قابل جذب تبدیل میکنن، امروز این فناوری ها در دسترس. حتی
این نکته خیلی مهم بود، من اصلا این تو نشنیده بودم آقای دکتر. این نکته که فرمودید در مورد نسبت بیوتکنولوژی با محیط زیست، انشالله فرصت باشه ما در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر در مورد این قضیه با شما صحبت بکنیم. همونطور که می‌فرمودید، من به این فکر می‌کردم که ما در دهه 70 و 80 اگر خاطر شریفتون باشه خودمون رو و پیشرفت‌های علمیمون رو نهایتاً با منطقه غرب آسیا مقایسه می‌کردیم، اما امروز به نحوی پیشرفت‌هامون چشمگیر شده که خودمون رو با کل دنیا مقایسه میکنیم. و سوال آخرم تو این بخش، با توجه به اینکه فرصتمون در این گفتگو رو به اتمامه، این باشه که ما الان در دنیا در حوزه بیوتکنولوژی در چه جایگاهی هستیم؟
عرض کردم ما طی سالهای اخیر رتبمون بین رتبه 14 تا 17 در جهان هر سال دارای تغییرات و تنوعهایی بوده به واسطه ی حالا سرعت تولید مقاله، سرعت تولید فراورده و قریب به 1000 شرکت دانش بنیان امروز در کشور ما در حوزه گرایش های مختلف بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی محیط زیست و بیوتکنولوژی صنعتی در حال فعالیت هستند و یک ظرفیت در واقع بسیار آینده ساز برای کشور هستند که باید بهشون اهتمام بکنیم.
انشاءالله
کشور ما بیشتر از این بتونه بهره‌مند بشه.
انشاءالله با توجه به تأثیرات مهمی که بیوتکنولوژی در زندگی روزمره مردم میتونه داشته باشه، که انشاءالله باید توسط شما و بقیه دانشمندان این حوزه برای عموم مردم تبیین و تشریح بشه، فکر میکنم که حتما این تعداد شرکت های دانش بنیانی که در این زمینه فعالیت میکنن و صنایعی که همراه میشن با این تکنولوژی ها رو به افزایش خواهد بود. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمود تولایی، بزرگوار، عضو محترم هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران، که با برنامه به نام ایران همراه بودید و توضیحات بسیار ارزنده‌ای دادید. شناخت خود من به عنوان کارشناس و مجری این برنامه نسبت به توضیحاتی که دادید بسیار متفاوت شد به بیوتکنولوژی و ابعاد مختلفی که دادید. این نکته آخری که در مورد تأثیر بیوتکنولوژی در معادن فرمودید و نکته بسیار مهمی بود، این که در هر رشته‌ای ما داریم هر چه جلوتر میریم، در هر زمینه‌ای که به زندگی مردم مربوط میشه و به اقتصاد و پیشرفت کشور مربوط میشه، بیوتکنولوژی نقش مهمی داره. انشالله که این موارد بیشتر برای مردم تبیین بشه. ممنونم از شما، صحبتون بخیر باشه.
رو هم بگم شاید برای خیلی ها مفید باشه.
خواهش میکنم.
من اکثر دانشجوهایی که تو مقطع ارشد و دکترا با هم پایان نامه گرفتن حتما سعی کردم یک نیاز مورد نیاز کشور رو به عنوان سوژه به اونها بدم و بعد هم کمکشون کنم که به جای اینکه یک فارغ التحصیل بیکار بمونند، از همون دانشی که در همون موضوع به دست آوردن تبدیل به یک شرکت دانش بنیان بشن. حالا چندین گروه از دانشجوی من چند تا از همین شرکت های فعال تو این حوزه ها رو شکل دادن و این میتونه الگو برای همه اساتید فعال ما باشه
انشاءالله. در همه رشته های دکتر، همه رشته های اساتید باید برن به اون سمتی که در حقیقت پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مرتبط بشه با نیازی که مردم در جامعه دارن در هر زمینه ای، چه مسائل فرهنگی، چه ابعاد اجتماعی و مسائل علمی و نظیر اون، که انشالله مردم تأثیرات تلاش دانشمندانمون در عرصه‌های مختلف رو در زندگی خودشون انشالله احساس بکنن. باز هم سپاس از حضور شما در برنامه به نام ایران و از محضر شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما و درود بر ملت ایران. خدا نگهدار.
زنده باشید. صبحتون بخیر.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغ. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت ها با میسته اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشات رو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. یه صبح روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وامی کنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
خب در ادامه این بخش از برنامه که به پیشرفت علمی و تکنولوژیکی ایران میپردازیم، افتخار داریم میزبان تلفنی آقای دکتر سعید خدایگان باشیم، قائم مقام محترم بنیاد ملی نخبگان، که اتفاقا دیروز حکم خودشون رو دریافت کردند و این اولین گفتگوی رسانه‌ای با ایشون در مسئولیت جدیدی که دارن، ضمن اینکه براشون آرزوی موفقیت‌های روز افزون داریم. سلام عرض می‌کنیم خدمت آقای دکتر سعید خدایگان.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. بنده هم در واقع خدمت شنوندگان عزیزتون سلام و صبح بخیر دارم.
زنده باشید آقای دکتر.
زنده باشید.
صبحتون بخیر باشه. هم تبریک میگیم، هم آرزوی موفقیت داریم برای شما در مسئولیت جدیدی که پذیرفتید. خب بنیاد ملی نخبگان در دولت 13 با تاکیدات ویژه‌ای که رئیس جمهور شهیدمون حضرت آیت الله رئیسی داشتند بسیار درخشید، کارهای بسیار ماندگاری انجام داد در حوزه‌های مختلف و من خودم پیگیر فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان بودم، از نزدیک شاهد این بودم که درب بنیاد ملی نخبگان به روی نخبگان باز بود و با روی باز تلاش داشت که انواع و اقسام مشکلات و موانع رو از پیش پای دانشمندان و نخبگان کشورمون برداره و الحمدلله موفقیت‌های خوبی هم کسب کرد، خصوصا در حوزه شناسایی و معرفی نخبگانی که ممکن بود به خاطر وضعیت علمی و تحقیقاتیشون در گوشه‌ای بدون سر و صدا مشغول باشن و ما خیلی از این تلاش‌ها و چهره ها رو نمی شناختیم. به همت بنیاد نخبگان شکر خدا باعث شد که آشنا بشیم با این ظرفیت بزرگ کشورمون. اما در اولین گفتگوی رسانه‌ای فکر میکنم شما بعد از مسئولیتی که در بنیاد ملی نخبگان گرفتید، این شاید اولین گفتگوی رسانه‌ای شما باشه، هم ما خوشحالیم، انشالله که مبارک هم باشه این گفتگو برای ما و شنوندگانمون. بپردازیم به موضوع مهم المپیادهای علمیمون و در حقیقت جوانانی که در المپیادها، چه المپیادهای دانش آموزی و چه دانشجویی می‌درخشند. برای ما بگید که وضعیت امروز جوانان ایرانی در سکوهای علمی و المپیادهای جهانی از نجوم و زیست شناسی و فیزیک و امثال اون امروز چگونه است؟
خیلی ممنون بابت آرزوهای خیری که داشتید. انشالله که بتونیم در واقع با دعای خیر در واقع دوستان و همیاری و کمک همه در واقع عزیزان، دلسوزان و خود نخبگان بتونیم گام موثری رو به بنیاد ملی نخبگان برای نخبگان برداریم. من قبلا هم در واقع داخل بنیاد سمت داشتم و این فعالیت ها و این در واقع گزارشی که فرمودید رو به هر حال ما خودم از نزدیک در واقع تلاش همکارانم رو دیده دیدم که چقدر واقعا در واقع تلاش کردم برای رسیدن به حالا ماموریت هایی که برای بنیاد ملی نخبگان ترسیم شده. در باره این در واقع سوالی که فرمودید، اگر بخوایم خیلی در واقع کلی نگاه کنیم به موضوع و در واقع خود المپیاد رو بخوایم به عنوان یه آزمون استاندارد و یه سنجه‌ای رو در نظر بگیریم برای کشف استعدادهای برتر، خب در واقع کسب مدال این المپیاد میتونه خیلی معنادار باشه و میتونه یه سنجه‌ای باشه برای اینکه ببینیم چقدر ما در واقع حالا رشد علمی داشتیم یا توجه کردیم به مقوله علم. اگر خیلی گذرا بخوایم نگاه کنیم، ما از دهه 60 و 70 به توی المپیادهای دانش آموزی در واقع شرکت کردیم. یه مثال تو اون دهه ها خیلی ما پیشرفتای در واقع حالا خیلی با سطح بالایی نبوده، آغاز راه بوده. تو دهه 80 ما یه رشد خیلی خوبی داشتیم، دهه 91 یه میزان در واقع افت داشتیم و در واقع از اواخر دهه 90 ما رشدمون خوشبختانه خیلی بالا بوده، حالا با تمرکز به در واقع المپیادهای دانش آموزی خصوصا توی اشل جهانی. البته ما از مثلا در واقع 97 تا 1400 حدود در واقع 20 خورده مدال داشتیم، 26 تا مدال داشتیم اگر اشتباه نکنم. سالهای 1401 و 1402 این به عدد 30 میرسه و در سال 1403 که امسال باشه ما در واقع 22 مدال داشتیم که 10 طلا، 10 نقره و 2 برنز که جایگاه سوم جهانی واقعا جایگاه